آقای دکتر، من یه خواهشی دارم راجع به این موضوع توضیح بفرمایید.
بفرمایید.
شخصی ملکش رو وکالت داده به شخص دیگری و در این اثنا، در فاصله بین که وکالت دارد، ملکش رو با مبایعه نامه به دیگری منتقل کرده.
کی فروخته؟ خود مالک؟
بله.
یعنی در واقع خود موکل از یک طرف به فردی وکالت داده برای فروش، اما از طرف دیگری خودش رفته و این ملک رو فروخته.
کاملا.
خب یعنی در شما میخواد بگید موضوع وکالت مرتفع شده در واقع.
الان سوال اصلی ما داریم میرسیم به جای اصلی که سوال هست.
بله.
وکیل برده این ملک رو در رهن بانک قرار داده و تسهیلات گرفته.
قبل از وقوع بیع یا بعد از وقوع
بیع؟ بعد از وقوع
بیع. بعد از وقوع بیع اومده رو در رهن قرار داده. خب
خریدار علیه فروشنده یعنی مالک اصلی و بانک مرتهن طرح دعوا کرده، الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند رهنی.
درسته؟
و بانک رو هم طرف دعوا قرار داده است.
درسته؟
بانک اومده شکایت تبانی برای بردن مال غیر کرده. آیا این عمل مالک و عمل خریدار تبانی موضوع ماده 1107 محسوب هست یا خیر؟ خواهش میکنم توضیح.
شما از منظر تبانی برای بردن مال دیگری مد نظرتون، وگرنه در اصل موضوع و در ماهیت وقتی که مالک ملکش رو فروخته، خب طبیعتاً وکیل دیگه حقی برای دخل و تصرف و نقل و انتقال و رهن و بیونا نداشته.
کامل.
شما اون بحث تبانی رو مد نظر قرار میده که در واقع اینجا حالا علم و آگاهی فرد و این سوء نیت خب میتونه خیلی مهم باشه. سوال دیگری اگه هست ما در خدمتتون هستیم.
کاملا. و سوال
دیگه شما سوالی ندارید
ازشون؟ آیا شکایت بانک با توجه به اینکه دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هر دو نسبت به خواسته رأی مثبت دادن؟
یعنی چی رأی مثبت دادن؟
یعنی اینکه الزام تنظیم سند رسمی و فکرند رو رأی دادن.
خب به نظر میاد درست باشه.
دادگاه تجدید نظر هنوز داره رسیدگی میکنه.
جناب
از نظر من مهم نیست، من دارم رسیدگی میکنم و این رو تبانی محسوب میکنه. آیا هست یا خیر؟
درست.
ببینید سوالم این است که الزام به فک رهن حکم دادن یا الزام به
فک رهن حکم دادن
یا ابطال سند رهنی؟
چون بعد از انتقال انجام شده است و در زمان مالکیت خریدار این ترهین انجام شده،
ابطال سند رهنی،
ابطال سند رهنی رو خواستن
و رأی هم دادن دیگه. میگن بعدی و تجدید نظر رأی مثبت دادن. به نظر میرسه که درسته، چون بر اساس اون ماهیت قراردادی بیع واقع میشه به ایجاب و قبول و وکالت خودش الزاماً بیع نیست، بلکه در واقع دادن یک اختیار و سمت به شخصی است که از طرف مالک بفروشه. وقتی مالک خودش میفروشه طبیعتاً موضوع وکالت مرتفع شده و ایشون دیگه حقی نداشته از اون وکالت استفاده. حالا اگر هم نمیدانسته است، اما به اصل اون بیع اولیه خللی وارد نمیکنه. خب اینجاش که تا اینجا که بحثی نیست، ولی تبانیش این مقداری اگر بیو درست واقع شده باشه که دیگه نمیتونه بحث تبانی مطرح بشه.
ببینید اینا در واقع از نظر نظری خب شاید خیلی راحت است و میگیم بله شما به هر حال یک بار با مبایعه فروختید و هم اینجا منتفی شده و به هر حال اون وکالتی که داده شده
مرتفع شده،
مرتفع شده و ایشون نباید اصلا تو رهن میذاشته، پس اون باطل است و اینا. اما خب شما برید کنه قضیه رو نگاه کنید که اینها یک سری افرادی میان با دقیقاً با همین کار،
با این ترفند یا سوء نیت،
بله اون در واقع تسهیلات بانکی گرفتن و مثلا ملکی رو که تو رهن گذاشتن میخوان رهن رو آزاد بکنن، چه بسا اصلا اون گیرنده تسهیلات الان اصلا فوت کرده دیگه، اصلا بانک به هیچی دسترسی نداره و اموالی هم ازش نیست، این سند هم از رهن در بیاد و ابطال بشه دیگه تسهیلات بانک بلا وصول میمونه. اینجا به هر صورت من فکر میکنم اینجا ما درست اصلا ممکنم هست، اولا ممکنه اون تاریخ اون سند در واقع مبایعه نامه عادی اصلا ممکنه تاریخش غیر واقعی باشه، یعنی چه بسا
تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
بله ممکن اصلا اون تاریخش غیر واقعی باشه، ممکنه اصلا بعدن تنظیمش کرده باشن، ممکنه اصلا واقعا درست باشه تاریخش، چه بسا بعضا میان برای اینکه کسی بعدن بهشون خورده نگیره بگه که آقا شما این تاریختون غیر واقعی است، میرن مبایعه نامه با کد رهگیری میگیرن که اونا دیگه در واقع تاریخش تو یه سیستمی بالاخره ثبت میشه و قابل استناد هست.
برای این وظیفه دادگاه است که ابتداعا احراز بکنه تاریخ وقوع معامله رو در اسناد عادی.
من یه بحث دیگه دارم عرض میکنم که حالا برفرض اصلا این تاریخش واقعی باشه، خب اگر این تاریخش واقعی هست و اون شخص در واقع بعدن وکالت داده و اون وکیل رفته این رو در رهن گذاشته، خب وکیل بدون وجود سند رسمی مگر میتونه رهن بذاره؟ نه، حتما اون وکیل وقتی که داشته این رو در رهن میذاشته سند رسمی مالکیت دستش بوده، بنچاق دستش بوده، رفته دفترخانه و اینها رو انجام
گرفته
و بانک به اعتبار مالکیت رسمی این شخص اومده این کار رو کرده. پس بنابراین ما میتونیم در واقع در اینجا همون که اون شخص در واقع وقتی که شما دارید معامله میکنید، دارید سند با سند عادی هم میخرید، حداقل سند مالکیت طرف رو میبینید. و چه بسا من معاملاتی رو دیدم مثلا میگن که اون سند مالکیت رو میبینن میگیرن، مثلا اون شخص فروشنده میخواد که با اون سند مالکیت بره، مثلا میگه من برم نمیدونم وام رو در واقع برم این سند دستم باشه برم استعلام
اقداماش انجام بدم،
بله برای تنظیم سند رسمی و مثلا برم نمیدونم وام یه چیزی از اینا رو کاراشو ردیف بکنم اینا، اون سند رو دوباره مثلا میگیره میبره که مثلا اون کار رو انجام بده تا روز تنظیم سند. خب اینجا خیلی وقتا این مباینامه هایی که هست اصلا چه بسا می نوشتن مثلا نمیدونم نقدی پرداخت شد، یا شاید مثلا برای محکمکاری آینده نگری اصلا بیان چهار تا چکم بدن پولش هم عملا رد و بدل بکنن که بعدن بخوان کسی در واقع اینجا جلوگیرشون نشه. به نظر من اینجا یک رویه در دادگاه ها وجود داره که اینها رو قبول نمی کنن، میگن آقا شما وقتی که این سند رسمی رو دادی دست این طرف و هیچ دلیلی مدرکی چیزی هم که این به هر حال این سند چرا ازن دست ایشونه، چرا موقعی که شما خریدی سند ازش نگرفتی سند مالکیت رو که این مثلا نتونه همچین کاری بکنه و در واقع این قرائن و اماراتی که وجود داره با اینها همش میگن که این تاریخ سند عادی در مقابل اون اشخاص ثالث معتبر نیست و سند رسمی معتبر هست و این رو اصلا مباینامه رو در واقع بهش ترتیب اصلا نمیدن. اما رویه مخالفه وجود داره و میگن که به هر حال این در واقع معامله اول که انجام شده اون رو صحیح میدونن و اون انتقالات بعدی رو به هر حال ابطال میکنن. این رویه هم وجود داره. اما در مورد سوال ایشون دیگه با توجه به اینکه اگر اون رأی حقوقی صادر شده، هرچند من با نتیجهش و با نظرش مخالفم و میگم که به هر حال بایستی دقت بشه که در واقع حقوق بانک هم تضمین نشه، اون از در واقع اون تعارضی که وجود داره اسناد عادی جایی ثبت و ضبط نمیشن، سند رسمی ثبت و ضبط شده و مشخص است، از اون سوء استفاده نشه. اما در این کیس به هر حال اون رأی حقوقی صادر شده و بقیده من دیگه کیفری اونجا به احتمال زیاد حکم براءت میخورن.
حالا ممکنه باشه که برات هم نخورن اگر دادگاه کیفری تبانی رو احراز کرد. حالا شما فرمودید نکته درستی رو فرمودید، گفتی یک بحث نظری و ظاهری هست که معامله انجام شده، تاریخ به مباینامه مقدمه و تاریخ سند رهنی است. خب اینجا علل اصول هر که نگاه میکنه در نگاه اول میگیم هر سند رهنی باطله علل اصول. چرا؟ چون مباینامه وجود داشت. حالا اینکه احراز بکنیم که اولا یک تاریخ این مباینامه درست نوشته شده است یا نه، یا تاریخ حقیقیش یا تاریخ سوری است. اگر باز دوباره احراز کردیم سوری است، خب به این ترتیب اثر نمیدیم، یعنی در واقع تاریخ در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود، مگر کسانی که فقط این قرارداد رو تنظیم کردن به صراحت قانون مدنی در واقع. اما در مورد اینکه حالا ما احراز کردیم این سند این واقعی است، یعنی حقیقیش، پرداخت ها رو دیدیم، کد رهگیری رو دیدیم، دلایل و شواهد و قرائن و امارات وجود داشت که ثابت شد این تاریخ تاریخ واقعی است، پولها پرداخته شده، بی واقعی صورت گرفته، طبیعتاً سند رهنی قابلیت ابطال رو داره. و حالا در اینجا که ممکنه دادگاه کیفری الان به یک جمعلی برسه، تحقیقاتی، دلایلی، سوءنیتی رو احراز کنه، تبانی رو بین مثلا خریدار، فروشنده یا وکیل احراز کنه و حکم محکومیت کیفری است، چون آراء حقوقی برای دادگاه‌های کیفری لازم نیست که ازش تبعیت بکنن، اما دادگاه‌های حقوقی به تبع آراء کیفری موظف هستن از اونها تبعیت بکنن. و اگر اینجا حکم مبنی ماهویشون بر که اگر اینجا حکمی به تبانی صادر شد و احراز شد که بین خریدار، فروشنده و وکیل تبانی صورت گرفته، در اینجا میتواند از موارد اعاده دادرسی باشد. حالا نظر عزت‌عالی چیه در این زمینه؟
ببینید تبانی که اولا بخوایم که اگر بخوایم اون رو بگیم آقا این از موارد اعاده دادرسی، خب اون وقتی که چه بردن مال غیری، یعنی اونجا اگر برفرض بگیم آقا اون باعث شده که
نه ما بگیم الان ایشون بحث بردن مال غیر مد نظرش نیست، بحث این است که این سند رهنی و این مبایعه نامه.
بانک یعنی دو تا با هم تبانی داشتن که این پول بانک رو.
حالا اینجا فعلا خب بله این سند عادی رو مدن تنظیم کردن، هات کرد رهگیری هم گرفتن، پرداختای هم داشتن، اقدامات سوری هم انجام دادن که رو و حقیقی نشون بدن. ممکنه این ثابت بشه که همه اینا سوری است و معاملات سوری میتواند باطل باشد. درست شد؟
خب عرض میکنم اون جاش تو همون دادگاه حقوقی بود که مثلا اصلا این رو مثلا خوبی که به ابطال سند اصلا ندن. ولی حالا این که این اینجا دادن به عقیده من وقتی که بانک اومده اونجا همچون شکایتی مطرح کرده، خب لابد اینجا در واقع این همون حرفا رو چه بسا اینجا هم زده و با وجود اینکه اون حرفا رو زده اینجا این کار انجام شده. من به نظرم میاد که این ماده قانونی که وجود داره راجع به این قضیه از این موضوع خارجه، چون دیگه به هر حال اینجا خب وکیل میگه اصلا من اطلاع نداشتم. یعنی اون تبانی که میفرمایید بایستی که واقعا
سوءنیت احراز بشه. حالا من به فرضش رو میگیرم، شما بعد. یک درصد فرض بکنید که اگر شما به عنوان قاضی دادگاه احراز کردید، حالا ممکنه در دادگاه حقوقی این سوءنیت احراز نشده، چون ضرورتی هم نداره که اونجا به سوءنیت در واقع نگاه بکنن. اینجا ما بحث مجرمانه رو که نگاه میکنیم، حالا درست اصل براءته، اما بحث سوءنیت هم هست. احراز کردیم سوءنیت، عمل مجرمانه است، مجرمانه است. رأی صادر شد مبنی بر تبانی، تأثیرش روی رأی قبلی و حقوقی چه خواهد بود؟ آیا از مواد عادی دادرسی میتونه باشه؟ چون همون جایی که ما داریم میگیم که مثلا در بحث شهادت شهود ممکنه رأی بر اساس شهادت شهود صادر شود، بعدن کشف می شود که شهادت کذب بوده است، بعدن حکم کیفری شهادت کذب برای شاهد صادر می شود. و چون اینجا درستی که ممکنه بگیم که خب همین استدلال هایی که شما دوردید در بحث شهادت کذب، همینا رو در موارد جرح شهود شما می توانید در دادگاه حقوقی مطرح کنید. حالا مطرح کردید، دادگاه حقوقی نپذیرفته، اما اومده دادگاه کیفری در دادسرا اینا پذیرفته شده شهادت کذب. اونجا
نه، ببینید اونجا بحثش فرق میکنه، اونجا اون شهادت کذب در واقع دلیل اثبات اون موضوع هست، اما اینجا فهم میکنه اینجا واقعا بر اساس اینکه این معامله دو تا مثلا صحیح هست میگن که شما تبانی کردید. یعنی میگن آقا شما این معامله اول صحیحه، این معامله دوم باطله.
درسته؟
پس شما که مثلا میدونستید این معامله اول صحیح هست و معامله دوم باطله، رفتید این معامله دومو انجام دادید و این نقل و انتقال مثلا شما سند دادید به اینشون رفته وکالت داشته این کارو کردید، این کار مجرمانه است. یعنی دقیقاً به خاطر اینکه این کارها، این روالی که تو دادگاه حقوقی مثلا صحیح، یعنی اون انتقال اول صحیح دونسته شده انتقال دوم باطل، این رو مجبور شد گفتن این کار به گونه‌ای که انجام شده که شما این رو اطلاع داشتید و این رو تبانی گرفتن و در واقع میخوان که مثلا اگر برفرض سوءنیتشون ایراد بکنن مثلا باطلش بکنن، چیز بکنن، محکومشون بکنن. اینجا در واقع نهایتش این است که مثلا حقوق بدن اون بانک پولش رو بگیره، والا این بقیده من دیگه خیلی به اون انتقال اول وارد
نمی کن. حالا اگر شما قاضی این پرونده بودید و به هر حال رسیدگی داره صورت میگیره، خب شما دیدم که یه نگاه سعی کردید یه نگاه منصفانه و خردمندانه رو نسبت به پرونده داشته باشید. میگی از یه خرید و فروشی شده، مالکی بوده، اختیار داشته، سندشو گذاشته دست مثلا وکیلش، از اون ور رفته معامله انجام داده. خب از یه خریداری هست که ممکنه خریدار با حسن نیت باشه و اصلا از این جریانات اطلاعی نداشته، ممکنه مالک فروشنده منو فروشنده با حسن نیتی بوده است، ممکنه اینجا وکیل تخلف کرده باشه، اصلا مالکی در جریان اقدامات وکیل نبوده، شاید مثلا وکیل معامله رو انجام داده بعد اسناد و مدارک دست وکیل بوده، وکیل رفته مثلا حالا سند رهنی و وامی دریافته. از یه طرف ما میخوایم هم حقوق بانک رو در نظر بگیریم، هم حقوق خریدار رو در نظر بگیریم، هم حقوق فروشنده رو در نظر بگیریم، و اگر فرض بکنیم همه اینها با حسن نیت بودند و اینجا فقط میتونه یک وکیل، تازه اونم ممکنه با حسن نیت باشه، شاید اصلا اونم در جریان مثلا مبایعه نامه یا بی قرار نگرفته باشه، در یک فرضی هر چهار نفر اینجا میتونن با حسن نیت باشن، یا بانک کنار چون بحث حسن نیت نسبت اون منتفیه، بالاخره بانک خواسته پول بده قطعا حسن نیت داشته، اما وکیل، خریدار و فروشنده میتواند، وکیل، خریدار و فروشنده با حسن نیت باشد یا بدون حسن نیت باشد. حالا اینجا میخوایم قاعده انصاف رو رعایت بکنیم. ببینید، به نظر میرسه یه مقداری سخت باشه هر دو جنبه رو گرفتن، و حالا چون میخوایم بانک باز مثلا وامی که داده، پولی که داده هدر نره یا در واقع به منافعش نرسه، از اون بیایم بگیم که خب بی رو ما قبول نمی کنیم که بانک حداقل به منافعش برسه.
نه ببینید، من اینجا فکر میکنم ما این رو دقیقا میتونیم مثل اون در واقع اصل عدم استماع ایرادات در
یا بس توجه به اصل ظاهر بکنیم.
بله، در اسناد تجاری یه چیزی مثل اون مثلا اینجا در نظر بگیم. اگه اون خریدار مثلا یه آدمی باشه که از روز اول اومده، مثلا فرض کنید این موبایل نامه رو انجام داده، از روز اول رفته دنبال همه چیز، آقا دنبال نمیدونم انتقال این در واقع رسمی معامله، رفته دنبال این که هی شکایت روی شکایت علیه مثلا اون فروشنده و اینها انجام داده و پیگیر بوده و واقعا میخواسته
پیگیر این قضیه
بوده، بله. ولی ما خیلی موارد داریم که اصلا طرف هیچ دنبالی چی نیومده، فقط این بانک اومده عملیات اجرایی رو انجام شده،
یه موبایل نامه انجام شده و سریع بوده.
اینها رو، این موارد رو برار با اون استدلالی که من عرض کردم میتونیم رد بکنیم. ولی اگر یه کسی باشه که از اول بیاد و مثلا معلومه که واقعا این موبایل نامش حقیقی بوده و مثلا احراز بکنیم که این انتقالش سوری نبوده، این رو برحال میشود بگیم که حق با اوست. اما اون مواردی که میذارن بعد چندین سال که بانک اومد اجرایی صادر کرد، رفت دنبال چیز بیاد یه موبایل نامه رو میکنه، اینا به احتمال زیاد سوری
است. یعنی در واقع اون زمانبندی ها و قرابت زمانی و تقارن زمانی اینا رو شما مد نظر قرار میدید که در واقع اون احراز حقیقت، البته اینجا که میگن قضات به حال روی لبه تیغ حرکت میکنن این، و حالا یه بحثی دیگه هم جسارت هست از باب اینکه یک فرد جاهل از بین دو تا عالم، اونا خودشون میدونن چیکار کردن، قاضی اینجا بیگناه و بی تقصیر در جریان نیست، حالا میخواد به کشف حقیقت هم بپردازه و اینجاست که در واقع قضاوت، حساسیت و اون تار مو و اینکه لبه تیغ هست و میتواند لبه پرتگاه قرار بگیره، خودشو به درستی اینجا نشون میده که حالا قضاوت بین حق و باطل و رعایت در واقع یک دادرسی عادلانه اینجا خودش خیلی واضح و شفاف نشون میده. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بحث فروش مال غیر رو مد نظر قرار دادیم، موضوع محوری گفتگوی ما هست که به هر حال یه بحث خیلی مهمی است، پرونده‌های زیادی هم در دادگاه حقوقی و کیفری مطرحه. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، یه موسیقی کوتاه رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه آوای قانون در خدمت شما هستیم. صحبت کردیم از شنونده عزیزی که تماس گرفته بودن و سوال رو مطرح کردن، یکم غافل شدیم، دوستش می بحث علمی با جناب دکتر جعفری افتخار داشته باشیم، اما نمیدونم شنونده ارجمند پاسخ سوالشون رو دریافت کردن یا نه، ظاهرا روی خط ارتباطی هستن همچنان.
الو، سلام.
سلام قربان، سلام مجدد.
برادر من اجازه میخوام یه توضیحی راجع به این موضوع بدم خدمت شما.
شما الان از جانب خریدارید، از جانب فروشنده اید، از جانب وکیلید یا بانک؟
خریدار و فروشنده هستم.
یه نمیشه هر دو تاش باشید که؟
بله. چرا چون منافع هر دوشون یکیه. فروشنده به خاطر فروخته و وچی رو دریافت کرده، خریدار هم ملکی رو گرفته. بایستی
ولی اونجا یه مشکلی هم از همونجا که جناب دکتر فرمودن، بالاخره وامی که دریافت شده است ممکنه به نام خود مالک گرفته شده باشه یا حتی به نام مالک هم گرفته نشده باشه، مالک پرداخت اون وام رو اومده توسط وکیل ضمانت کرده و سندش رو به عنوان وثیقه یا سند رهنی اونجا گذاشته. خب اینجا بگیم که بالاخره اینجا زینف نیست، چون بالاخره به نامش اقدام انجام شده. در هر حال
بفرمایید،
بفهمید
پاسخهای حقوقی و توضیحاتی که فرمودید فوق العاده و قانع کننده بود. اما یه نکته اساسی رو که الان ما با این مواجهیم و متاسفانه از جانب شما هم توجه نشد اینه، عنوان مجرمانه رو توجه نفرمودید. تبانی برای بردن مالغه تحققش به دو تا اصل احتیاج داره، یکی این که مال غیر باشد، دوم این که طرفین همدیگر رو طرف دعوا قرار بدهند و اون زینف رو و اون شخص.
یعنی چی طرفین همدیگر رو قرار بدن؟
یعنی خریدار و فروشنده، خریدار فقط بیاد فروشنده رو طرف دعوا قرار بده، دیگه بانک رو طرف دعوا قرار نمیداد. یعنی
اینجا ما بحث فروش مال غیر نکنیم، گفتیم تبانی برای بردن، بالاخره مال غیر در اینجا مال بانک برده شده است، ممکنه خریدار و فروشنده با هم تبانی کرده باشن.
توجه کن مورد رهن مال بانک نیست، بانک فقط یه حق عینی داره نسبت به اون، مال بانک نیست.
خب نه، در مورد اصل بانک چیزی نیست، بس اون سند رهنیه که شما درخواست ابطالش رو کردید. مقدمه این سند رهنی در واقع سندی بوده، وکالتی بوده، و حالا شما اومدید با یک مبایعه نامه اون سند رهنی رو باطل کردید.
مالشو نبردیم که، مال بانک نیست که.
بانک خب بالاخره وامی که پرداخت کرده بانک چیه؟
بانک. نه ببینید، همینجور که این دوستمون میگن، من برنگرز میکنم، به نظر من با توجه به اون نتیجه پرونده حقوقی بعد میدونم که به هر حال کیفری حالا جای
رأی شده نمیکنه به طور
قطع. بله، دادگاه بعدی یه موقع حالا مثلا محکم میکنه به احتمال زیاد تجنزه نظر میکنه. اما بحث این است که اینجا اون چیزی که همینجور که این دوستمون میگن، اون چیزی که تو قانون هستش، اون قانون تبانی موازه، اونجا مثلا منظور
عناصرش اینجا مفقوده.
بله، دو نفر بیان علیه همدیگه یه دعوای تر بکنن که مال یه نفر دیگر ببرن، و این در اینجا به نظرم مفقود.
خب خیلی متشکرم، زمان برنامه هم تقریبا به پایان رسیده، ما این نکات با شما خداحافظی میکنیم و صحبت‌های پایانی جناب دکتر مجیدی رو باید بشنویم، فرصت نداریم. خیلی ممنون، دوست داشتیم برای نتیجه گیری هم بکنیم، اگه یک دو دقیقه باشه ایشون نکاتشون رو بگن، جناب تایید کننده ما اجازه بدن یک دقیقه، بازم فرصت نیست. ببخشید جناب دکتر مجیدی، عذرخواهی میکنم از حضور شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. زمان ما به پایان رسید، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دوباره و برنامه دیگر. بدرود، خداحافظ.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با میان برنامه رهنما همراه باشید.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
راهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. راهنما
دانش اندوزی از محورهای مورد تأکید بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که به اقتضای نگاه معنوی و تعالی نگر خیش به پیروی از آموزه های اسلامی و پیشوایان معصوم دین جایگاه رفیعی را برای دانش و جویندگان آن قائل بود. هرچند در این میان رعایت شروطی را همچون تربیت و تهذیب ضروری می دانستند. به نظر امام خمینی رحمت الله علیه، اهمیت و ارزش علم یک امر فطری است و یک کمالی است که همه انسان‌ها طالب آنند. به نظر ایشان اسلام برای علم آنقدر اجر و ارزش قائل است که شاید دیگر مسالک آنقدر قائل نباشند. در اسلام دانش بزرگترین چیز است، اما نه دانشی که ما را به تباهی بکشد. خداوند علم را یک عبادت بزرگ قرار داده، چنانچه جهت داشته باشد. اگرچه امروزه شرایط و بسترهای تحقق تولید علم و ضرورت توجه به آن بیش از هر زمان مناسب است، اما باید توجه کنیم که ما این همواری راه را مدیون مجاهدت رهبر کبیر و حکیم و دوراندیش انقلاب اسلامی ایران هستیم که ضمن باز تفسیر ضرورت توجه به علم و تولید آن با هدف احیای تفکر و تمدن اسلامی، امری متروک را مجدداً در مقابل دیدگان اهل نظر قرار داد و امروزه پیمودن راهی چنان دشوار را برای ما تسهیل کرد. دکتر سعید صادقلو، پژوهشگر اندیشه های امام.
این بخش رو باید جمله آغاز میکنم، این که حضرت امام به علم و دانش همیشه بها میدادن. سال 57 زمانی که حضرت امام به هر حال از نجف به پاریس عزیمت کردن، همه فکر میکردن، یعنی همه که میگن منظور سران رژیم پهلوی، فهم کردن که حضرت امام به خاطر اینکه فاصله جغرافیاییشون از ایران دورتر شده و به اروپا منتقل شدن، اثرگذاریشون در کشور ما هم کم میشه. اما حضرت امام با استفاده از فناوری روز، با استفاده از تکنولوژی اون زمان، شرایطی رو به وجود آورد که ضربه هایی که به رژیم پهلوی زدنشون فوق‌العاده بیشتر شد از زمانی که در عراق بودن. یعنی استفاده از رسانه های جمعی، استفاده از فناوری روز موجب شد که حضرت امام فوق‌العاده نزدیکی بیشتری رو با جامعه ایرانی به وجود بیارند و مردم ما بیشتر تحت تأثیر و راحت‌تر تحت تأثیر نظرات حضرت امام قرار بگیرند. اون زمان بود که کاست های مختلفی به وجود اومد، در داخل کشور پخش شد، مردم اطلاع رسانی بهتری پیدا کردن در مورد نظرات امام. اما در همین خصوص باید بگیم که حضرت امام هیچ در واقع زاویه و مشکلی با تکنولوژی و دانش روز نداشتند و دانش روزی رو که در جهت منافع مسلمین باشه، در جهت در واقع مصالح و مصلحت جامعه اسلامی باشه، و حضرت امام همیشه تشویق میکردن و در واقع یکی از مشوقین این استفاده از تکنولوژی در راستای منافع امت اسلام، در راستای منافع مستضعفین، خود حضرت امام بودن.
به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اگر روحانی علم داشته باشد لکن ایمان نداشته باشد و مسیرش مسیر انبیا علیهم السلام نباشد، منشأ مفاسد بسیاری می شود. دانشگاهی که فقط دنبال علم باشد، برای سعادت ملت‌ها یا فایده ندارد یا ضرر دارد. حضرت امام رحمت الله علیه در یک تمثیلی علم بدون تزکیه را چنین ترسیم می کند. گاهی باران که رحمت الهی است، وقتی به گلها می خورد بوی عطر بلند می شود. وقتی که به جاهای کثیف می خورد بوی کثافت از آن بلند می شود. علم هم همینطور است. اگر در یک قلب تربیت شده وارد شود، عطرش عالم را می گیرد و اگر در یک قلب تربیت نشده بریزد، فاسد می کند. در تعبیر دیگر می فرمایند عالم اگر فاسد شود، یک شهر را، یک مملکت را به فساد می کشد، چه عالم دانشگاهی باشد و چه عالم فیضیه، فرقی نمی کند. از بیانات امام راحل در می یابیم که علم همراه با تزکیه برای هدایت و مدیریت یک جامعه ضروری است. آقای سید مهدی مرتضوی، پژوهشگر انقلاب اسلامی، در این باره بیشتر برای ما و شما توضیح میدن.
حضرت امام نسبت به مقوله علم و تخصص خیلی تأکید ویژه دارن و میفرماین که اسلام با علم و تخصص کمال موافقت رو داره، لکن باید تخصص و علمی باشه که در خدمت ملت باشه، در خدمت مصالح مسلمین باشه. بعد یه ملاک میدن برای علم. علم چی هست؟ استناد میکنن به این روایت که العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا. اگر علم و اگر اون علومی که ما میخونیم برای ما نورانیت آورد و ما رو روز به روز متواضع تر کرد، در برابر حق خاشع تر کرد، این همون علمه. اگر حجاب آورد و برای ما مایه غرور و نخوت و این مسائل شد، اینها علم محسوب نمیشه. اما اون نکته کلیدی در منظومه حضرت امام درباره علم، دستیابی به اون مرجعیت علمی هست که با این واژه ما توی آثار حضرت امام نمیبینیم. اما اگر یه نگاهی بکنیم به تمامی آثار حضرت امام، میفهمیم که دستیابی به اون اقتدار علمی و اون مرجعیت علمی از خواستهای حضرت امام بوده که در بحث مثلا دانشگاه اسلامی می‌فرماد که ما باید قطع وابستگی داشته باشیم از